السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سشنبه، بسم الله الرحمن الرحيم. سشنبه 27 تیر 1403، 10 محرم 1446 و 16 ژوئن 2024، درس 168 از فقه توانمندسازی، شرایط توانمندسازان. امروز 27 دوستان و مجتهدان یا 26 که در یه لحظه من تردید کردم، اما 26 استاد خیراندیش فرمودن، پس این میشه 26. صبح خیر. حالا ما مسئله ما اینه که از شرایط توان بخش گزارش شفاف توانهای اعطایی به توان پذیر است. حالا نمیدونیم بگیم از وظائفشه، نمیدونیم بگیم از شرایطشه، نمیدونیم بگیم از ویژگی هاشه که مکرر به توانهایی که میده بگه. خب این خودش یه منتگذاریه یا نمیست؟ چون خداوند میفرماید که ما غیر ممنون کار میکنیم. غیر ممنون یعنی منت نمیذاریم. این منت نمیذاریم، خب ولی اینجا مرتب تذکر، این تحدیث منت گذاری نیست. تحدیث یعنی گزارش دهی، خودش تو بهره‌وری کمک میکنه. ما میخوایم به این قاعده برسیم. منی که توان دادم، این خدای تبارک و تعالی توان میده، خودشم میگه من غیر ممنون هستم، یعنی گزارشاتم، یعنی نعمی که میدم، این نعم رو دیگه منت نمیذارم. و آیا سوال اینه که گزارش نعمت ها منته؟ مثلا فرض کنید من تو رو شهرت دادم، تو رو مرکزیت دادم، دعاهاتو مستجاب کردم، هرچی خواستی به دادم، آیا اینها منتگذاری است یا نه؟ وقتی که به توان پذیر هی مکرر میگیم ما به تو این توانو دادیم، به تو این توانو دادیم، یعنی فهرستی از توانهای اعطایی به او رو مکرر به او یادآوری کردیم، القاء کردیم، این در افزایش بهره‌وری او تأثیر داره یا نداره؟ احادیثی که ما امروز میخونیم ما رو متوجه میکنه که خدای تبارک و تعالی طبق آیات سوره زوها نعمتهای اعطایی رو هی به رخ میکشه. این به رخ کشیدن باید دید آیا مثبت آیا منفی است. خدا که این کار کرد، علم یجد که ظاهراً یک برد و بعد مثبتی باید داشته باشه که این به رخ میکشه. حالا با هم گفتگو میکنیم، شما هم نظر بدید، شما مجتهد هستید، سحر مجتهد سحرخیزی هستید. سحرخیزی علامت اراده فتوحاته و اراده پیشرفته، اراده اجتهاد قطعی است. حالا ما میگیم که بحثا تولیدی است، آیا این شرایط توانبخشه، توانمندسازه که گزارش شفاف بده مکرر، یا از وظایف بوست که بگی ای توان پذیر من این توانها رو به تو دادم؟ یعنی سیستم توانمندساز توانهای اعطایی رو برای توان پذیر دائما گزارش کنه که او رو رو قاعده شکر منعم، شکر منعم وادار کنه به افزایش بهره‌گیری از این توانها. گاهی آدم یادش میره که این همه توان به او داده شده، این همه امکان به او داده شده، این همه مکنت به او داده شده و ممکنه این توانها در او رسوب کنه، یعنی هم بین بره و آدم توجه بهش نکنه. دیدید گاهی یه پدری به فرزندانش این نعمتهایی میده، امکاناتی میده، یادشون میره در نتیجه شکرشو نمی کنند و از اون نعمتها بهره درست نمی برند. همه امکانات در اختیارشونه و خیلی فرصت به دست آوردن، ولی آدم وقتی توجه کنه که این امکان رو من به تو دادم، باعث شدم تو زبان بیاموزی، باعث شدم تو ورزش بیاموزی، باعث شدم تو مأوا و خونه داشته باشی، و وقتی اینا رو بهش میگید، بچه ها معمولا میگن شما به ما منت گذاشتید. نه، این منت گذاری نیست، این به این معناست که از این نعمت ها استفاده کن و به دیگرانم بگو که پدر من این نعمت ها رو به من داده. به نعمت رب بکر فحدث. حالا این بابیست، پروندهیست، بخواییم بازش کنیم. حالا شرح مسئله رو میذاریم فردا، چون هنوز بختمون زده از این نوع گفتمان. اصلا فرض کنید که حالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ظاهرن از احادیث نبوی عامه هست. اخرج ابن ابی شیبه عن ابن مسعود. خب از این حدیث ها آیت الله سبحانی تو کتاب فروغ ابدیت خیلی از اینا استفاده میکنه. نمیشه آدم خودش محروم کنه از این حدیث بشه صرف این که اینا نبوی هست. خب اینا که معمولا نمیاد تفسیر کرده، ما از او فقه برداشت میکنیم. این میگه انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. و از این فهمیدن که آخرت ظرف چی هست؟ اعطاء نعمت ها و بهشت ها و ایناست که رب به مربوب اعطاء میکنه تا خود اون رضوان میشه، رضایت میشه، رضوانو من الله اکبر. تا این حدیث هنوز به اون مسئله ما نمیپردازه، ولی میگه من به تو اعطا خواهم کرد، چیزای رضایت بخش به تو خواهم داد. این ذکر نعم، گزارش نعم، تحدیث نعم، یه قاعده است که ما میخواییم به دست بیاریم. هم توان بخش، هم توان پذیر، هر دو بایستی به ذکر نعم توجه کنند. البته امروز عاشوراست، نگران نباشید، روزه توش مثلا مکروه، درس که توش مکروه نیست. اتفاقا ما داریم اجتهاد پیدا میکنیم تا به حسین ابن علی بیشتر کمک بکنیم. یک مجتهد میتواند فرهنگ عاشورایی و کربلایی رو بیشتر معرفی کنه. حالا ما سعی میکنیم که کوتاه‌تر بشه تا شما به ماتم و عزاداریتون بیشتر برسید. زمین حدیث های اولی رو زودتر میخونم. من نوشتم از ویژگی های توانمندساز آینده نگری و آینده محوری است، زیرا آینده مهمتر از حال. مدیریت آینده مدیریت حال رو هم بهبود میبخشه و نه بالعکس. خب میگه ما اهل بیتی هستیم که اینجور خدا گفته آینده برش ما بهتره، یعنی به فکر آتیه باشید، آتیه خودتون، بشریت. این اهل بیت میتواند یک نمادی از یک تشکل الهی معنوی باشه که دارای اهالی است. اهالی یک بیت، یه بار گفتیم اینا رو باید روش دقت کرد. حالا همینجا و فیه اخرج العسکری فی المواعظ و ابن لعال و ابن النجار. این لعال ممکنه که مرواری درست کن بوده، لعلو درست کن بوده، این هم که نجار بوده، معمولا افراد به شغلشون میشناختن. انجابر ابن عبدالله، اینا بازاری بودن، چی بودن؟ بازار همیشه پشتوانه دین بوده در تمدن مدنی اسلام، شاید اینجور باشه. از جابر ابن عبدالله، همین مرد که عمر طولانی کرد و به 40 هم رفت و خیلی رفت و آمد میکرد تو خونه پیغمبر، خبرایی داشت از اهل بیت، محرم بود، مثل سلمان بود، مریدا می آمدن می رفتن، در باز بود براشون. قال دخل رسول الله علی فاطمه. یه روزی رسول خدا وارد شد بر خانه فاطمه، در حالی که او تطهن و به روحا داشت آرد میکرد با آسیاب و علیها کسا، یک مانتوی یک لباسی پوشیده بود، من حلت الابل، از زینت های شتر، یعنی یه لباس قشنگ پوشیده بود جوانانه. فلما نظر الیها، حالا یا پرده ای زده بود یه نوع تجمل بود، وقتی که پیامبر نگاه کرد به زهرا، قال یا فاطمه تو تعجلی و تجرعی مرارت الدنیا لنعیم الاخره غدن. حالا بعضی ها گفتن که برو این پرده رو بکن، بعضی گفتن این لباس رو بردار، ما تجملات دنیا نباید ما رو از آخرت و عاقبت و مدیریت آینده باز داره، هر کدوم از این زینت ها ممکنه که مانع پیشرفت بشه، توجه انسان رو به حال بیشتر متمرکز کنه و انسان از آتیه بمونه. عجله کن، بنوش تلخی دنیا را برای نعمت بلند مدت آخره، فردای قیامت. یعنی چی؟ یعنی زود برو این وردار بکنش، این پرده رو وردار، این زینت رو وردار، خانه تو با ساده باشه. فانزل الله و لسوف یعطیک ربک فترضا. حالا بعد اینجا یک آیه نازل شد که روز قیامت انقدر بهت میدیم راضی بشی. حالا این به نظر شما، شما که فهم متن رو به خوبی میدونید، بدون تحمیل نظرتون به این متن نبوی معنوی، آیا از این چی میفهمید؟ چی تفقه میکنید؟ چی تفهم میکنید؟ چی اون؟ مثلا بگیم که آیه قرآن اومد پیغمبر گفت اینقدر هم برای دخترت محدودیت ایجاد نکن، او داره به این کسا راضی شده و داره این کار میکنه، خیلی پرده زده. یا نه، تایید پیغمبره، تایید پیغمبره که این تذکری که به دخترش داده، به این بانوی اول داده، چی گفته؟ گفته بله بابات راست میگه، لسوفه یعطیک، سوفه برای آینده است، سوفه نماد آینده نگریست، لسوفه یعطیک ربک فترضا، این پروردگار تو به تو که مربوب هستی، ربیب هستی، در آینده اعطاءات رضایت بخش میده. کدومش میتونه درست باشه؟ آیا این آیه من تأیید پیامبر کرد؟ یا این آیه آمد گاهی آیات بود که پیغمبر تذکر میداد؟ آیاتی داریم که پیامبر میگه چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی. کدومش کدومشو باید گفت؟ شاید بخواد بگه که این به صورت یک فرهنگ سازمانی در بیاد. میگه کسی که به آینده میاندیشه خیلی گیر نمیده که حالا مبلمان اتاقش چی شد، چون بعضی اخیرا میان رده بندی میکنن مراتب اداری رو و یه رتبه که میری بالا بر تجملاتت میافزایند، گلدانت، میزت، صندلیت، پرده ها، نوع تلفن ها، ارتباطات، کامپیوتر ها، منشی ها، چه بسا همینا یه مدیر رو راکت کنه، خوشش بیاد، یه نگاهی به این بندازه، یه نگاهی به اون بندازه. از بهبود مستمر، از پیشرفت های بیشتر باز بداره. خب یک توانمندساز ویژگیش اینه که فرد رو از تجملگرایی، توانپذیرش رو، کارمندش رو از این تجملگرایی ها باز بداره، توان عبور از نعمتهای فانی زودگذر که چه بسا دشمنی هم ایجاد میکنه و دیگران رو هم میگه اینا همه چی دارن برای خودشون، لذا انگیزه ها رو ممکنه پایین بیاره. حالا این میتونه هم بالا رو تایید کنه یا و فیه اخرج ابن المنذر و ابن مردویه و ابو نعیم فی الحلیه من طریق حرب حرب ابن شوری قال قلت لأبی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین. خب این دیگه یک روایت شیعیست و امامیست. ابن شوری میگه به امام باقر فرزند امام سجاد، هر دو کربلایی، امروز عاشوراست، هر دو در کربلا هستن، این سه تا کربلایی ما اسم بردیم الان، محمد کربلایی، علی کربلایی، حسین کربلایی، روز عاشوراست، امروز عاشوراست. محمد بن علی بن حسین هر سه در کربلا هستن امروز، یکی شهید میشه، یکی اسیر و بیمار میشه و یکی هم کودکیست برای ضبط حوادث کربلا رفته، رکوردرش فعاله تا بتونه گزارش کنه. حالا ما روز عاشورا هستیم، خیلی برامون مهمه. سه معصوم در کربلا، کم حادثه ای اتفاق میفته سه معصوم با هم یه جا باشن. البته هست، توی مباهله هم هست، کجام هست، در یه حادثه ویژه نظامی جهادی توش خون خدا میخواد بریزه، این خیلی مهمه. سه معصوم. حالا من چون عاشوراست نمیخوام مانع تبرکات شما بشیم از این روز، سعی میکنیم که کمتر بحث کنیم، فردا هم هست، چهارشنبه، ولی من میخوام شما رو به فکر وادار کنم که از این متون، حالا منهای اسنادش که شما میرید اسنادش رو بررسی میکنید، شما دانشیار هستید، ما بیشتر تو لب و لباب میخوایم کار کنیم، تو مغز. ولی این حدیث صحیحه، هیچ کدوم از اینها عدم توثیق ندارن. شما میمیدارش کار کنید. گرهی تحاضه شفا باشد. من سینم اقام منبر رفتم آبیه خوردم اینجا، تاسفانه تشنگی اینجا خیلی زیاده و گرما گرمترین نقطه است. منم منبرها با صدای بلند و از 9 صبح تا 9 شب یک سر منبر، 4 تا منبر حماسی، سیاسی، معنوی، بعدم که الانم که خدمت شما هستیم. تازه یکم سینم گرفته باعث ملالت شما نشه. آیا اکبرزاده ریفرنس میدن، میرن تو مدیریت آینده فیجی؟ انشاءالله. خیلی ممنون. حالا ببینیم این حدیث چی میگه. میگه بن ارعیت هازه شفاعت التي يتحدث بها اهل العراق احق هي. یه بحثی بود شفاعت، یعنی دستگیری، چون توانمند سازی نوعی شفاعت هم هست. شفیع کسیست که، شفیع کسیست که دست شما رو میگیره، زوج شما میشه، شما رو از فردیت خارج میکنه، از تنها بودن خارج میکنه. من اینجا وقتی میرم منبر، وقتی وارد میشم یه نفر با من میاد، میام بیرون میاد، احساس تنهایی نمیکنم. خود همون یه نفر باعث میشه که آدم احساس پشتوانه بکنه. مثلا حالا یه آدم عادی مثلا اینجا، شفاعت یک فرد معصوم، این حد شفاعت عراقی ها برخلاف حجازی ها، چون امام باقر در مدینه بوده، میگه عراقی ها یک چیزایی میگن راجع به شفاعت. آیا درسته؟ اون موقع هر کسی هرچی میشنید میامد تست میکرد که آیا امامش او رو تحقیق میکنه، یعنی حق بهش میده یا نه. قال، امام فرمود ای والله، بله 100%. حدثني عمي محمد بن الحنفيه ان علي، بله گزارش داد عمویم محمد بن الحنفيه، محمد حنفیه عموی بزرگ امام باقر بود، چون پسر علی بود، علی علیه السلام. ایشو از محمد ابن حنفیه، این که پسراش بود یا برادرش بود، من یه لحظه در از عاشورا، علی از پسر باباش، که علی از رسول خدا، این سلسله تو ذهب شد، هرچی هست باقر، سجاد، بعد حسین، بعد علی، که رسول خدا فرمود اشفعو یا اشفعو لامتی، شفاعت میکنم لامتی، حتی ینادینی ربی ارضیت یا محمد فاقول نعم یا رب رضیتو. خیلی عجیبه، اوج توانمندسازی، وقتی خدا مرا ما قلا ما ودعک، وقتی خدا مرا وانه میگذارد، من هم امتم رو وامن نمیگذارم، با خودم هم ببرم داخل بهشت. این انقدر شفاعت میکنم حتی گناهکارا رو، حتی یه جا داره گناه کبیره ها رو. بعد خیلی مهربانن، خیلی همراهن، خیلی انرژی بخشن، خیلی راه گشا هستند. تو سختی ها شما رو ول نمی کنه. توان منساز باید اینجور باشه تا آخر تا آخر با شما باشه. بعد تا پیغمبر اعلام رضایت میکنه، میگه آره دیگه راضی شدم. کرور کرور حتما خداوند به شفاعت پیغمبر بخشیده. و این همین که شما رو عاقبت به خیر میکنه، دست شما رو میگیره، ایصال الی مطلوب میکنه. چون شفاعت یعنی ایصال الی مطلوب. بهترین نوع مدیریت اینه، کارگزار خودمون رو به هدف برسونیم، به قله برسونیم. این میشه همراهی، میشه شفاعت، همراهی. رها نکنیم همدیگر رو، با هم باشیم تا آخر. این خودش فلسفه توانمندسازی است، فلسفه تمکینه. یه توان بگیر و برو، نه، تا آخر باید دست تو بگیرم، تو هم دست به من بدی، با هم میریم. حالا اینجا میگه بله، این رضایت خیلی مهمه. ثم اقبل علی فقال، بعد پیغمبر رو کرد به من که علی هستم، اقبل علی علی مثلا فقال انکم تقولون یا معشره، یا به این محمد حنفیه گفت شما میگید اهل عراق هستید، ان ارجع آیه فی کتاب الله یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا قلت انا لنقول ذلك. گفت شما عراقی ها میگید امیدوار کننده ترین آیه اینه، زارن سوره زمر باشه. بعد گفت بله، ما میگیم از این آیه بهتر نیست، که هیچ کس نباید ناامید بشه از رحمت خدا. یعنی همیشه میشه توان داشت، توان گرفت و جان گرفت و جلو رفت. خدا کاستی هاتون رو میکاهه، میبخشه، آزادتون میکنه، به تو سرعت میده. ماشینی که آلوده است ریپ میزنه، آلودگیاتون رو در میاره، شما رو آزاد میکنه. مثل رخش و آزرخش میره چلو. بعد یه قال فکلنا اهل البیت نقول، یا اهل البیت نقول، حالا یه اختصاص باشه. در صورتی که ما 12 نفر، ما همه اهل بیت، همه اهل بیت یک شعاری میدیم، یک قولی رو قائلیم که ان ارجع آیه، ان ارجع آیت فی کتاب الله، امید بخش ترین آیه قرآن همینه، ولا سوف یعطیک ربک و ترضا، چون شفاعته. من یه چیزی نوشتم، یکی از ویژگی های توانمندساز امید آفرینی است، ایجاد امید نوعی توانبخشی است، زیرا امید مستاقی از توان مثبت خدا میده. حالا اگه بخوایم یه تحلیلی داشته باشیم، اینجوری میشه که هیچ کس رو ناامید نکنید. بعضی استادا، من یادم هست درس مراجع من خیلی رفتم، میرفتی پای منبرشون میدیدم محصلین میان سوالاتی میکنن، اشکالاتی میگیرن. بعضی استادا سری طرف رو ناامید میکنن. ما ها کذبن و بک، تو این اجتهاد رو به دست نمیاری، چه میکنی؟ این دوست دارن طرف رو ناامید کنن. حال بعضی ها امید میدن. خود امید یک انرژی مثبته، انرژی همون توانه مثبته، نه امید واهی، امید صحیح. پیامبر مربوب الله، توان پذیر الله. خداوند به او فرصت میده، میدان میده، میگه تو میتونی خودت که پیشرفت میکنی هیچی، خیلی هم با خودت ببری، شفاعت کنی. این شفاعت رهبری است. شفاعت رهبری بالاتر از شفاعت مغفرته. شفاعت رهبری اینه هر که تو این دنیا منو رهبر قبول داشت، در اون جهان هم منو رهبر قبول داره. یکی از ویژگی های توانمندساز امید آفرینی است و ایجاد امید نوعی توانبخشی است، زیرا امید مستاقی از توان مثبت. خب حالا ما اگه تا اینجا مثلا ما داریم شرایط توانمندساز بحث میکنیم، میتونیم بگیم یکی از شرایطش امید آفرینی است؟ مثلا توانمندساز هی نباید طرف رو شل کنه، هی سست کنه، تو به درد نمیخوری، تو هیچی نمیشی. نه، توانمندساز باید امید بده، باید خود این امید باعث میشه توانپذیر از توانهای اعطایی قدردانی کنه و بهره‌وری کنه. قبول دارید دوستان؟ این رو قبول دارید که توانمندساز باید امید آفرین باشه؟ قبول دارید؟ من رو کمک کنید. های باکو می فرمد دقیقا درسته، خیلی ممنون. های متفکرین هم فرمودن بله. های پارسیفر فرمودن لا تیأسوا. های سید ابراهیم هم همینطور، حتی ابراهیم رئیسی نه، سید ابراهیم قادری. های اسحاقیان هم همینطور فرمودن بله. آقای اکبرزاده گفتن صحیح هست، احسنتش ننوشته بودید، صحیح هست. خب حالا دوستان دیگه هم که نگفتن دلیل بر این نیست که موافق نیستن، شاید دارن روش فکر میکنن، ولی ما میخوایم امروز به این برسیم. حتی بحث ما یه چیز دیگه بود، مسئلمون به حدیثش نرسیدیم. حدیثش در تفسیر البرهان هست، رضوی هم هست. حیف هم میاد تو این 5 دقیقه باقی مانده با این سینه درد اون حدیث اصلی رو خرجش بکنیم، بذار روش مانور بدیم و تفهم کنیم و تفقه کنیم و تفتن کنیم. اما فعلا فکر میکنم یه توافق اجمالی با هم داریم. توانمندساز یکی از ویژگی هاش امید آفرینه. اگه آدم یأس‌آفرین رو بیارید بکنید توانمندساز، این سازمان رو دچار فشل میکنه. بله، امید الکی هم نباید داد، آبکی و الکی، واهی، اونم نباید امید داد. مثل یه تلمبه بزنی یکی سیر بادش کنه، میتره که. بادکنک خیلی بادکنی میتره که نه خیلی بادکنید. شما قبول دارید که امید سوخت حرکته. حالا من سبک من اینه که هی میگم شما مجتهدان، انصافاً این اصطلاح رو شما چه اثری میذاره؟ بهتون انرژی میده؟ حتی شما مجتهد هستید، ما که نمیخوایم یه چیز غیر واقعی بگیم، ولی نفس این که میگه مجتهدان عزیز، خب این امید ایجاد میکنه. حالا مثلا مدرس یک نوع توانمندسازه، چون مهمترین توان علمه که داره علم میده، تولید میکنه، ارائه میده. خب او باید امید آفرین باشه به بچه ها. آدم بچه هاشو نباید مایوس کنه. پدر مدرس نباید محصل رو ناامید کنه. کسی که صبح برمیخیزه، عاشورا هست، تاسوعا هست، عید قدیر هست، همه خوابن باشن، همه توی هیته دیگه هستن باشه. حالا ما این بدون امید میگن نمیشه، راست میگن. پس فعلا اینو داشته باشید، فردا جنبندی بیشتری میکنیم که اینا رو باید فهرست کنیم. امید آفرینی یکی. حالا بعد بحث گزارشدهی و اینا هم هست که انشالله فردا میخونیم. از زمان الله اجورنا و اجورکم فی مصابنا فی مصابنا بالحسین. فی حسین ابن علی علیه السلام چقدر انرژی مثبت میداد به یارانش. نی لا اجد اصحابا ابر و اوفا من اصحابی. یعنی چی؟ های متفکری ها میگن امید واهی خوب نیست یا هست؟ امید واهی نوشت خوبه یا بده؟ یه جمله نوشتید. ببینید امام حسین چقدر امید میداد. ها میگن خوب نیست، راست میگن. مثلا میگم من از شما بهتر پیدا نمی کنم. اینا رو انقدر انرژی داد که صبح هر کدوم چنده حرامی رو میکشتن و با شوق به سمت بهشت میرفتند. ببینید امید بدید. رهبر معظم امید میدن. این امید آفرینی باعث میشه که توانی که شما اعطا میکنید اون توان بهتر به بهره‌وری برسه. به امید این همه تیمار بیند، نبینی چون باغبان چون گل بکارد. چه مایه غم خورد تا گل برآرد. حالا پس یکی از ویژگی های توانمندساز امید آفرینی شد. خب 4:45 و صلی الله علی محمد و آل محمد. قبول باشه عزاداریاتون، مارم رو منبراتون یاد بیاورید. متشکریم.